ساعت 20 ایران، خبرها از رادیو فردا. وزرای خارجه ایران و آمریکا میگویند با وجود پیشرفت‌هایی در مذاکرات همچنان اختلافات مهمی باقی مانده است. گروهی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هفته آینده به تهران می‌روند. علی لاریجانی صحبت‌های بنیامین نتانیاهو را شو سیاسی خواند. درود شنوندگان گرامی، بکتاش خمسه‌پور هستم. وزرای خارجه ایران و آمریکا به 3 روز مذاکره هسته‌ای خود در مونتروی سوئیس پایان دادند. جان کری وزیر خارجه آمریکا در پایان این دور از مذاکرات گفت پیشرفت‌هایی به دست آمده، اما همچنان اختلافات مهمی بین طرفین باقی است. محمد جواد ظریف هم با تایید دستیابی به پیشرفت‌های اضافه کرده که همچنان کارهای زیادی باقی مانده است. در همین حال دو طرف اطلاع دادند که این مذاکرات از روز 15 مارس 24 اسفند در محلی که بعداً اعلام خواهد شد از سر گرفته خواهد شد. دوره بعدی مذاکرات قرار است 5 روز به طول انجامد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی امروز گزارش داد که گروهی از بازرسان این نهاد بین‌المللی برای مذاکره با مقامات ایرانی هفته آینده به تهران سفر می‌کنند. به گزارش خبرگزاری فرانسه در بیانیه‌ای که آژانس منتشر کرده گفته شده آن گروه به سرپرستی معاون سازمان روز 9 مارس 18 اسفند در تهران با مقامات ایرانی دیدار می‌نمایند. هدف از برگزاری این دیدار مذاکرات فنی عنوان شده است. آخرین نشست فنی مدیران آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقامات تهران در آبان ماه برگزار شده بود. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا اظهارات او را شوی سیاسی خواند. به گزارش ایسنا علی لاریجانی امروز در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفت سخنرانی نخست وزیر اسرائیل نشانگر استخدام کنگره یک کشور بزرگ که داعیه مدیریت جهانی دارد در دست به گفته علی لاریجانی یک رژیم پوشالیست. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین با بیان اینکه درباره چارچوب مذاکرات هسته‌ای نگرانی ندارد گفت اگر عده‌ای از نمایندگان مجلس در مسئله هسته‌ای نگرانی دارند از باب اهمیت موضوع در صیانت از این دستاورد ملی است. برخی منابع خبری از اجرای حکم اعدام 6 زندانی در زندان رجایی شهر گزارش دادند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران گزارش داده که حامد احمدی، کمال مولایی، جمشید دهخانی، جهانگیر دهخانی، صدیق محمدی و هادی حسینی صبح امروز در زندان رجایی شهر کرج به اتهام محاربه از طریق هواداری از احزاب کرد مخالف نظام اعدام شدند. محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار منتقد که از شب گذشته همراه خانواده‌های این زندانیان مقابل زندان رجایی شهر حضور داشت، در گفتگو با رادیو فردا خبر اعدام این زندانیان را تایید کرد. این 6 زندانی در حالی اعدام شدند که عفو بین الملل خواستار لغو حکم اعدام آنان شده بود. قانون قصاص در جمهوری اسلامی یا همان چشم در برابر چشم صبح روز سه‌شنبه به نوشته منابع خبری جمهوری اسلامی در مورد یک متهم اسید پاشی در زندان رجایی شهر کرج اجرا شد. به نوشته برخی روزنامه‌های چاپ تهران این اولین حکم قصاص جمهوری اسلامی در ایران است که اجرا می شود. بر اساس این گزارش ها متهم که نام او منتشر نشده در سال 88 به صورت مردی در قم اسید پاشید و باعث نابینایی هر دو چشم او شد. مهتاب وحیدی راد:
بر اساس قانون مجازات اسلامی قصاص قانونی است که به قربانی این حق را می‌دهد تا متهم را مجازات کند، مجازاتی مطابق آنچه متهم مرتکب شده، و این بار این قانون برای یک متهم به اسید پاشی اجرا شد صبح روز سه‌شنبه در زندان رجایی شهر کرج. حکمی که روزنامه‌های شرق و جوان از آن به عنوان اولین حکم قصاص چشم در ایران نام بردند. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران گزارش داده که از دو حکم قصاصی که قرار بود روز سه‌شنبه در زندان رجای شهر اجرا شود، یکی به توصیه روحانی حاضر در این زندان به روزهای آینده موکول شد، اما دیگری اجرا شد. فردی که با حکم قاضی اسید در چشمش چکانده شد، عامل اسید پاشی به یک راننده تاکسی در شهر قم بود. مردی که در سال 88 قربانی اسید پاشی شد و بینایی هر دو چشمش را از دست داد. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، میگوید تنها نتیجه اجرای این گونه احکام نهادینه کردن خشونت در جامعه است.
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و حقیقتش از نوع عملکرد قرون وسطایی هست که در قرن 21 در کشوری مانند ایران جایی نداره و البته که بر مطابق موازین و قوانین بین المللی که دولت ایران تعهد داره بهش کاملا نقض اینها هست و در حقیقت یک نوع شکنجه وحشتناک و اینکه چشم یک نفر رو گرفتند به هیچ وجه قابل توجیه نیست. البته باید بگم که متهمین هم خودشون جنایتکار هستند، ولی جنایتی که کردند، خشونتی که به عمل آوردند، دقیقا تکرار اون هیچ دردی رو دوا نمی کنه و جامعه رو بیشتر به سوی خشونت می بره و در حقیقت ترویج و عادی می کنه. وقتی که خود حکومت مانند یک جنایتکار همون عمل رو انجام میده، هیچ گونه کمکی به کاهش جنایت یا بازدارندگی از اون نمیشه.
متهم اسید پاشی دیگری که اجرای حکمش به تعویق افتاده، حمید ساد، عامل اسید پاشی به داوود روشنایی است که 10 سال پیش در پارکی در محله مجیدیه تهران با پاشیدن اسید به او باعث سوختن صورت، آسیب به گوش چپ و نابینایی چشم راست داوود روشنایی شد. مقام‌های ایران همواره تأکید می‌کنند که این احکام اجرای قوانین اسلام است و حقی است که در شرع اسلام برای قربانی تعیین شده و همچنین می‌گویند این احکام با هدف بازدارندگی و کاهش میزان جرایم اجرا می‌شود. اما آنطور که مرداد درویشپور، جامعه شناس ساکن سوئد، می‌گوید اجرای این قبیل مجازات‌ها تاکنون نتوانسته از میزان جرایم بکاهد.
واقعیت اینه که تمام بررسی‌های جرم‌شناسانه نشون میده که استفاده از روش‌های شدیدتر مجازات از چند منظر مسئله برانگیزه. یک از این منظر که به جای اینکه زمین‌های بروز جرایم و پیشگیری در اون رابطه در اون زمینه تلاش بکنه، سعی میکنه با تولید وحشت و اضطراب مشکل رو حل بکنه، در حالی که موفق ترین شیوه مقابله با جرایم از بین بردن زمینای اون هستش. قصاص هیچ درس ادبی برای مجرمین دیگر نمیشه. جرم شناسی نشون میده که بسیاری از بزهکاران هنگام ارتکاب جرم اصلا فراموش میکنن، چون ممکنه ترس لحظه ای تأثیر بازدارنده داشته باشه، ولی تأثیر اون ترس خیلی کمتر هستش. قصاص فقط خشونت رو در جامعه نهادینه تر میکنه.
آخرین پرونده مربوط به قصاص عامل اسید پاشی مربوط به متهم اسید پاشی به صورت آمنه بهرامی بود که در فضای خبری و شبکه‌های اجتماعی بسیار بحث برانگیز شد، اما در نهایت با گذشت آمنه بهرامی متهم از قصاص رهایی یافت. علاوه بر اینها اجرای احکامی همچون شلاق و قطع انگشتان دست هم طی سالهای گذشته در ایران اجرا شده و در تمام موارد انتقادهای گسترده سازمان ملل، جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشری را به دنبال داشته است.
اجرای اولین حکم قصاص چشم به حکم قوه قضایی جمهوری اسلامی، مهتاب وحیدی راد از رادیو فردا گزارش می‌داد.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع‌ترین راه و آسان‌ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
در فهرست بلند سازمان ملل از نگرانی‌های حقوق بشر در ایران، اعدام‌ها در صدر قرار گرفته است. سازمان ملل روز سه‌شنبه در گزارش سالانه‌اش درباره کارنامه حقوق بشر جمهوری اسلامی تعداد اعدام‌ها در ایران طی سال گذشته را عمیقاً نگران کننده خوانده است. گزارش دفتر دبیرکل سازمان ملل بان کی‌مون به شورای حقوق بشر ملل متحد نگرانی‌ها درباره نقض حقوق زنان، اقلیت‌های مذهبی، روزنامه‌نگاران و فعالان در ایران را فهرست بندی کرده است. این گزارش همچنین آورده است که جمهوری اسلامی به قولی جهت مراقبت از اقلیت‌های قومی و مذهبی وفا نکرده است. محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه در نشست شورای حقوق بشر ملل متحد در ژنو از به توصیف وی معیارهای دوگانه و اجباری تقریبا غیر قابل کنترل جهت سیاسی کردن مسائل شکایت کرد. حسن نایب هاشم از فعالین حقوق بشر درباره گزارش‌های سالانه سازمان ملل به شورای حقوق بشر ملل متحد به رادیو فردا می‌گوید:
علاوه بر آقای احمد شهید گزارشگر ویژه ایران، آقای بان کی‌مون دبیر کل هم مطابق مصوبات مجمع عمومی دو گزارش در سال ارائه میده، یکی به مجمع عمومی و یکی به شورای حقوق بشر. گزارشی که امروز منتشر شده گزارشی است که مربوط به همین اجلاس جاری شورای حقوق بشر هست و نکات تازه‌ای که هست به هر حال در فاصله این چند ماه مسائل جدیدی مطرح هست. شکل این گزارشات به این صورت هستش که به طور مداوم بروز میشن این گزارشات و خب ممکنه که رؤوس مطالبی که در اون هستن اندکی تغییر بکنن. در این گزارش حسب انتظار بخش زیادیش به مسئله اعدام پرداخته و از جمله به حکم اعدام 6 نفر که امروز به قرنطینه رفتن و خطر اعدام تهدیدشون فرض اسم 4 نفر از اونها رو یاد کرده.
بر پایه گزارش سالانه سازمان ملل، جمهوری اسلامی باور می‌رود بین ماه‌های ژانویه تا نوامبر سال 2014 میلادی دست کم 500 تن و احتمالاً بسی بیشتر را اعدام کرده است. این گزارش افزوده است که بیشتر قربانیان محاکمه منصفانه‌ای نداشتند و بیش از 80% اعدام شدگان مجرمین مواد مخدر بودند. در این گزارش با تکرار درخواست سازمان ملل برای استمهال مجازات مرگ و منع اعدام جوانان آمده است، دبیر کل سازمان ملل همچنان از ادامه میزان بالای اعدامها از جمله اعدام زندانیان سیاسی و نوجوانان عمیقاً آزرده است. بنابراین گزارش جمهوری اسلامی قول حسن روحانی رئیس جمهور را جهت تعمیم مراقبت به تمام گروه‌های مذهبی و اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز علیه گروه‌های اقلیت حفظ نکرده است. در گزارش دفتر دبیرکل سازمان ملل همچنین آمده است که جمهوری اسلامی با مسدود کردن 5 میلیون سایت اینترنت و زندانی کردن روزنامه‌نگاران به سرکوب آزادی بیان ادامه داده است. در این گزارش ممنوعیت کار وکلای حقوق بشر و آزار کوشندگان عقب‌گردی برای کشور در کل خوانده شده است. گزارش سازمان ملل نوشته است گفته می شود مظنونین شکنجه و با آنها بدرفتاری و ماها در انفرادی بدون دسترسی به وکیل حبس شده و با خطر مجازات مرگ به خاطر جرائمی مثل افساد فی‌الارض و محاربه با خدا مواجه بودند. حسن نایب هاشم کاربردها و پیامدهای گزارش‌های سالانه سازمان ملل به شورای حقوق بشر ملل متحد را چنین بازگو می‌کند:
گزارش آقای احمد شهید در شورای حقوق بشر در روز دوشنبه دو هفته آینده 16 بررسی خواهد شد. گزارش آقای بان کی‌مون در روز 25 همین ماه مارس بررسی خواهد شد در شورا و نهایتاً در روز 26 یا 27 قطعنامه مربوط به ایران در معرض تصمیم شورا قرار می‌گیرد و انتظار میره که چون سالهای گذشته این قطعنامه که محتوای اون تمدید دوره گزارشگری آقای احمد شهید هست تصویب بشه. قطعاً به این معنی وقتی قطعنامه ها تصویب میشوند در این حد الزام آور هست برای ادعای همکاری با سازمان ملل، قاعدتاً باید به خواستها و پیشنهادهای سازمان ملل پاسخ بده جمهوری اسلامی.
این گزارش همچنین آورده است که تهران دارد بیشتر در زمینه پیمانهای حقوق بشر سازمان ملل همکاری می کند و کمیسر عالی سازمان ملل زید رعد الحسین را برای دیدار از ایران دعوت کرده، اما گزارشگر ویژه حقوق بشر ملل متحد در امور ایران احمد شهید را دعوت نکرده است، ضمن اینکه 24 پرسش از 29 پرسش سازمان ملل در زمینه موارد خاص بدون پاسخ ماندند. فشرده خبرها 20 و 30 دقیقه ایران.